سلام بر شبهای رجب که پذیرای زاهدان است و سلام بر روزهای رجب که میزبان عاشقان است و سلام بر لحظه های ناب بندگی که شاهد ذکر ذاکران است.
عادتك الاحسان الى المسين وسبيلك الابقاء على المعتدين.
21:30 رو حضورتون اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی معارف و بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. دوستان خوبم، نیمه شب شرعی امشب 23:32 است و لحظه آسمانی اذان صبح به افق شهر قم 5:46. و اما ویژه برنامه سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام با نام مؤمن قریش پایان بخش مجموع برنامه های بخش دوم هست که تا لحظات دیگر پیشکش شما عزیزان خواهد شد. قبل از اون عرض میکنم که بنده مهدی مهدوی آراد به اتفاق همکارانم جناب آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده نوبت، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، از حضور تک تک شما همیهنان خوبم مرخص میشیم و آرزومند لحظات نابی هستیم برای شما خوبان. امیدوارم سال بسیار خوبی در انتظار تک تکتون باشه. شبتون بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
محمد حتی روی دوستان خارجی ما هم اثر گذاشته. بسیار خوب، ما هم از او یک خارجی میسازیم. ابو طالب از او حمایت میتونه. بسیار خوب، ما عمو و برادرزاده رو بیرون میکنیم. در یک زمان تمام فامیلش رو اخراج میکنیم، اونا رو از خودمون دور میکنیم. هیچ بازرگانی با آنها معامله نمی کند، زمینی برایشان نمی ماند و سخفی بر سرشان سایه نمی اندازد. هیچ نانمایی بهشان نان نمی فروزد و هیچ زنی به عقلشان در نمی آید تا دست از کارشان و عقیدهشان بکند.
مؤمن قریش بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام، با برنامه مؤمن قریش به مناسبت 26 رجب سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام در خدمت شماییم. این واقعه جانگداز را به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواح نافدان و شما عزیزان همراه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. حضرت ابو طالب عموی بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگترین پشتیبان آن حضرت در روزگار سختی و غربت اسلام، در سال 535 میلادی، یعنی 35 سال قبل از تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در شهر مکه متولد شد. اسم حضرت ابو طالب عبد مناف است. برخی او را عمران و برخی شیبه می خوانند. از جمله القاب آن بزرگوار شیخ العباطه و سید البتها و رئیس مکه است. کنیه او ابو طالب و پدرش حضرت عبدالمطلب بزرگ زمان خود بود. 8 سال از تولد پیامبر گذشته بود که جناب عبدالمطلب در بستر بیماری افتاد. به هنگام مرگ خطاب به ابو طالب گفت: ای ابو طالب، از این کودک تنها که بوی پدر را احساس نکرده و از محبت مادر محروم مانده حفاظت کن. ای ابو طالب، دقت کن تا او را به منزله پاره ای از تن خود بدانی. من او را به تو سفارش می کنم. و در پایان گفت: آیا وصیت مرا می پذیری؟ ابو طالب گفت: آری، به تحقیق قبول کردم و خداوند بر این قبول شاهد است. سپس عبدالمطلب گفت: الان مرگ برایم آسان شد. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، همچنان با برنامه مؤمن قریش به مناسبت سالروز وفات حضرت ابوطالب علیه السلام در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابوطالب یکی از عموهای رسول خدا بوده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عموهای متعددی داشته، ولی ابوطالب هم از نظر پدر و هم از نظر مادر با عبدالله پدر رسول خدا برادر بوده. ابوطالب از نظر ثروت مثل بعضی از عموهای رسول خدا، مثلا عباس بن عبدالمطلب، ثروتمند نبوده، ولی از نظر شرف و فضیلت و احترام و جایگاه عمومی از اونا بالاتر بوده و در محیط مکه و در فضای مکه بسیار محترم بوده. بعد از رحلت حضرت ابوطالب فضا بر رسول خدا بسیار تنگ شد در زمانه بعثت رسول خدا، و این نشون میده نقش و موقعیت ابوطالب را در زمان حیاتش در حمایت از رسول خدا، به این معنا که در تاریخ اسلام ثابت شده که دعوت پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه از سال سوم بعثت وارد مرحله علنی و عمومی شد. به مدت 3 سال پنهانی و دو به دو با اشخاص تماس می گرفت، اشخاصی که زمینه و استعداد پذیرش را حضرت در اونا استنباط می کرد اونا را به اسلام دعوت می فرمود. اما از سال سوم دعوت علنی و عمومی را حضرت شروع کرد. ابتدا قریش و بزرگان مکه و بت‌پرستان عکس العملی به اون صورت در برابر دعوت حضرت نشون نمی دادن، اما از وقتی که حضرت صراحتاً بت‌های اونها را نفی کرد و زیر سوال برد، به شدت مقاومت کردند. به اصطلاح طوفانی بر ضد حضرت برخاست و سران مشرکین، سران بت‌پرستان که مقدرات اجتماعی و اقتصادی و حتی مذهبی مکه در دست اونها بود، بر ضد رسول خدا صف بندی کردند، شروع کردن به کارشکنی، شروع کردن به سمپاشی‌های تبلیغاتی، از راه‌های مختلف اعمال فشار کردند که برای شنوندگان عزیز آشناست. در اینجا بود که از میان عموهای متعدد رسول خدا ابوطالب اعلام حمایت از رسول خدا کرد، نه به این عنوان که این پیامبر است و من به او ایمان آوردم، چون اگر اینجوری با این عنوان از حضرت حمایت می‌کرد او را می‌کوبیدند، بلکه زیر پوشش قوم و خویشی و خویشاوندی اعلام حمایت کرد به این عنوان که من عموی او هستم، او برادرزاده منه، من زنده باشم شما برادرزاده مرا اذیت کنید، این برای من قابل تحمل نیست. و این پوشش ظاهری قضیه بود، وگرنه در ادامه عرض خواهم کرد که ابوطالب مؤمن به دین رسول خدا بود و در سال 10 هجری بعثت هم که از دنیا رفت مؤمن از دنیا رفت. مسئله تعصب قوم خویشی اون زمان یه پدیده رایجی بود و تعصب خیشاوندی و تعصب قبیلگی بسیار رواج داشت و کل اهل مکه، کل قبایل عرب همیشه و همواره از بستگانشون هواداری میکردن و شعارشون این بود که ما از برادرمون، یعنی از قوم خیشمون، هواداری و جانبداری میکنیم، چه قاتل باشد چه مقتول، چه ظالم باشد چه مظلوم. اصلا حق و عدل و راست و درو مطرح نبود، فامیلی و خیشاوندی یک اصل بود. و چون تعصب خیشاوندی یک پدیده رایج بود، ابوطالب با شناختی که از جامعه داشت از این را وارد شد. وزیر پوشش قوم خیشی اعلام حمایت از رسول خدا کرد و نه تنها خودش حمایت از رسول خدا را عهده‌دار شد، بلکه کل بنی هاشم را در این راه بسیج کرد، منهای ابولهب. ابولهب در میان عموهای رسول خدا بسیار خصومت می‌ورزید و با مشرکان بود و از سران مشرکان هم بود. منهای ابولهب بقیه بنی هاشم را گرد آورد و اعلام حمایت از رسول خدا کرد. و اگر شنیدیم که در سال هفتم بعثت قریش و مشرکان بنی هاشم را مورد تحریم اقتصادی و اجتماعی قرار دادند، به علت همین حمایت بنی هاشم از رسول خدا بود. بنی هاشم را تحت فشار قرار دادند که حمایتشون را از رسول خدا بردارن یا او را به دست خودشون تسلیم کنن یا حداقل حمایتشون را بردارن و قریش آزاد باشن در فشار آوردن به رسول خدا، در قتل او، در کشتن او. ابوطالب اعلام حمایت کرد و سینه سپر کرد در برابر فشار قریش، ولذا تا ابوطالب زنده بود به شخص رسول خدا به اصطلاح به صورت فیزیکی آزار و اذیت بدنی جرأت نداشتند. البته سمپاشی، دروغ، تبلیغات مسموم، تبلیغات دروغ، هر سه از دستشون برمی آمد مزاقه نمی کردن. اما آزار و اذیت بدنی رسول خدا را از ترس ابوطالب و بنی هاشم جرأتش را نداشتن، چون یه بار در کنار کعبه جسارتی کردن به رسول خدا که ابوطالب پاسخ قاطع به اونها داد، زهر چشم از اونها گرفت، ولذا تا ابوطالب زنده بود جرأت این گونه جسارت را نداشتن. و اگر در تاریخ اسلام میخوانیم یا میشنویم، مثلا فرض بفرمایید سر راه رسول خدا مثلا خار میریختن یا نمیدونم سر مبارکشون خاک میریختن یا خاکستر میریختن و امثال اینا، مشخصا اینا بعد از فوت ابوطالب بوده. تا ابوطالب زنده بود جرأت این کارا را نداشت.
ابوطالب پس از وفات عبدالمطلب بزرگ بنی هاشم بود و به سخاوت و جوانمردی زبان زد. او در راه مراقبت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از هیچ کوششی دریغ نورزید. فداکاری های بسیار او در حمایت از پیامبر چه قبل از بعثت و چه بعد از آن در تاریخ به ثبت رسیده است، به گونه ای که هیچ یک از اهل تشیع و تسنن در این باره اختلافی ندارند. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، در این قسمت از برنامه دعوت میکنم به سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام والمسلمین استاد مهدی پور توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف انبیائه و افضل سفرائه و على آله الهدات المهدیین المنتخبین المنتجبین. آنچه مسلمه پیش از بعثت پیامبر حضرت ابوطالب علیه السلام هرگز بت نپرستیده، از موحدان بوده و از اوصیای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. علامه مجلسی می‌فرماید همه شیعیان اجماع دارند بر اینکه حضرت ابوطالب هرگز بت نپرستید و از اوصیای حضرت ابراهیم بود در کتاب مرآت العقول. مرحوم شیخ صدوق هم در کتاب عقاید می‌فرماید حضرت عبدالمطلب حجت خدا بود و حضرت ابوطالب وصی او بود. علامه امینی در القدیر می‌فرمایند ابوطالب آخرین وصی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود. مدارک و منابع فراوان داریم که حضرت ابوطالب از روز نخست خداپرست بود و به دین پیامبر ما معتقد بود. یکی از دلایل قاطع این است که در روز تولد پیامبر اکرم، هنگامی که قنداقه پیامبر را حضرت فاطمه بنت اسد به دست حضرت ابوطالب علیه السلام دادن، حضرت ابوطالب فرمودن اسپری سبتن آتی که به مثله الا نبوه، 30 سال صبر کن همانند او را به جز نبوت برای تو بیاورم. یعنی حضرت ابوطالب به هنگام تولد پیامبر می دانست که وصی او حضرت علی علیه السلام دقیقاً 30 سال بعد متولد می شود و می دانست که این وصی با اون نبی در تمام صفات یکی هستند الا مسئله نبوت. این را مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی جلد اول صفحه 452 آوردن. اما اعتقاد حضرت ابوطالب بعد از بعثت، مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند امامیه اجماع دارند بر اسلام ابوطالب و آنها دلایل فراوانی دارند که موجب علم و یقین است. این را مرحوم شیخ طوسی در تفسیر شریف تبیان فرمودند و مرحوم طبرسی در مجمع البیان دارند که اجماع اهل بیت بر ایمان حضرت ابوطالب است و چون آنها یکی از ثقلین می باشند اجماع آنها حجت. ابن فتال نیشابوری هم در روزه می فرماید طائفه شیعه اجماع دارند بر ایمان ابوطالب آمنه و حضرت عبدالله. مرحوم شیخ مفید کتاب مستقلی نوشته به نام ایمان ابوطالب که هم در ضمن مصنفاتیشان در جلد دهم چاپ شده و هم به پیوست الافسا. از حضرت ابوطالب علیه السلام بیش از 3000 بیت شعر در دست ما هست که در هر بیتی دلیلی قاطع بر ایمان اون حضرت می باشد. دیوان چاپ شده حضرت ابوطالب در 380 صفحه وزیری توسط ابو حفان مهزمی که متوفای 257 گردآوری شده و بخش دیگر توسط علی ابن حمزه تمیمی متوفای 375. یعنی از قرن سوم و چهارم دیوان حضرت ابوطالب گردآوری شده در دست موجوده. و امام صادق علیه السلام در یه تعبیری دارن که این شعر حضرت ابوطالب در دیوان او، و معنای این جمله این است که در زمان امام صادق علیه السلام هم دیوان مدون حضرت ابوطالب علیه السلام موجود بوده. اما رابطه حضرت ابوطالب با پیامبر اکرم قبل از بعثت و بعد از بعثت، به طوری که اشاره کردیم از روز میلاد مسعود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوطالب با ایشان در اوج ارتباط بودند و از 8 سالگی پیامبر که حضرت عبدالمطلب از دنیا رفتن همه روزه و همه لحظه حضرت ابوطالب در خدمت پیامبر بود، به طوری که پیامبر اکرم به هنگام وفات ابوطالب می‌فرماید جزیت خیرن فلقد ربیت و کفلت صغیرن و آزرت و نصرت کبیرن. خطاب به حضرت ابوطالب فرمود که رحم را تو صله کردی، خدا به تو جزای خیر بدهد چطور در کودکی من مرا تربیت کردی و کفالت مرا بر عهده گرفتی و به هنگام بزرگی هم مرا یاری و یاوری نمودی. این را شیخ مفید در کتاب ایمان ابی طالب آورده. حتی مخالفان هم معتقد هستند که حضرت ابو طالب شب و روز در خدمت پیامبر بود، حافظ و نگهبان او بود، حتی در سفر و حضر هرگز از او جدا نمی شد، چنانچه یک بار مجبور شد به دمشق سفر کند، پیامبر را با خودش آورد تا در غیاب ایشان مشکل بر پیامبر پیش نیاید، که در بصرا با بحیرا مصادف شد و داستان مفصل است که مشهور است و همه می دانند و بولسلامه اون شاعر معروف مسیحی آن را به زیبایی فراوان به شعر در آورده، در کتاب ملهمت عیدالقدیر ایشان چاپ شده. اما بعد از بعثت پیامبر دیگه حضرت ابو طالب در هر لحظه در خدمت پیامبر بود و با دقت فراوان و حمایت و ایثار فراوان، به طوری که در 3.5 سال دوران محاصره پیامبر در شب، هر شب پیامبر را ایشان تا صبح نگهبانی میکرد. علاوه بر این در اون شبها، اول شب پیامبر در یه نقطه استراحت میکرد و امیرالمومنین علیه السلام در نقطه دیگر. چون پاسی از شب میگذشت، حضرت ابو طالب امیر مؤمنان را بیدار میکرد و میبرد جای پیامبر و پیامبر را میآورد جای ایشان، که اگر کسی قبل از مغرب از جای دوری جای پیامبر را نشان گذاشته باشد و شب بخواهد بر پیامبر شبیخون بزند، با امیر المؤمنین مصادف شود و پیامبر جان سالم برو باید.
رسول الله، فقط یک کلمه از شما خواسته است. ایمان خدای یگانه.
اگر مشکل فقط یک کلمه بود، ما حاضر بودیم 10 کلمه بود، ولی کلمه ای که او میخواد تمام خدایان رو سرنگون میکنه.
شنوندگان گرامی و ارجمند برنامه مؤمن قریش، دعوت میکنم در این قسمت از برنامه به ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی توجه بفرمایید.
بعضی ها این حمایت های ابو طالب از رسول خدا را حمل بر خویشاوندی حضرت کردند، گفتن ابو طالب اگر از رسول خدا این گونه حمایت میکرد چون عموش بود. جوابش اینه که نه، جانبداری ابو طالب و حمایت ابو طالب به قدری زیاد بود، به قدری جانانه بود، به قدری فداکارانه بود، نمیشه با قوم و خویشی اون را توجیه کرد. اگر اینجوری بود خواه حضرت عموهای دیگه هم داشت، بلکه این برخواسته از ایمان و عقیده قلبی بود. ایمان و عقیده قلبیه که انسان را به این گونه فداکاری ها وادار می کند و این فداکاری ها را بر انسان هموار می کند. ابو طالب با پشتوانه ایمان و عقیده اینقدر در راه اسلام و پیامبر اسلام فداکاری کرد و سینه سپر کرد به مدت 7 سال، از بعد از آغاز دعوت علنی رسول خدا تا فوت ابو طالب 7 سال طول کشید. تو این 7 سال سینه سپر کرد و سدی محکم و استوار در برابر فشار قریش و کارشکنی‌های قریش به وجود آورد. علاوه بر این که شواهد نشون میده این حمایت‌های بی‌دریغ ابو طالب عموی رسول خدا برخواسته از ایمان و عقیده او بود، اشعاری هم از ابو طالب در تاریخ مونده که نشون میده که ابو طالب به دین رسول خدا مؤمن بوده و در لابلای این اشعارش صراحتاً ابوطالب به نبوت رسول خدا تصریح میکند، به حقانیت دین او تصریح میکند.
دوستان گرامی، شنونده سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی بودید در برنامه مؤمن قریش. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم به ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدی پور توجه بفرمایید.
تعبیرات بسیار بلند است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام پیرامون پدر بزرگوارشون دارن. در تعبیر فرمودن ابوطالب، عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، کانو یصلون الی البیت. پدرم ابوطالب، جدم عبدالمطلب و جد اعلایم هاشم و عبدمناف همه اینها به سوی بیت نماز می‌خواندند علا دین ابراهیم و خودشون به آیین ابراهیم خلیل بودن متمسکین به و اینها تمسک داشتن، چنگ زده بودن بر دین حضرت ابراهیم. این را شیخ صدوق در کمال الدین و تمام نعمه نقل فرموده. حدیث بسیار زیبایی داریم که مرحوم کراجکی در کنز الفوائد نقل کرده که ان نور ابی طالب یوم القیامه لا یطفع انوار الخلایق الا خمسه انوار. نور حضرت ابو طالب در روز قیامت بر تمام انوار مخلوقات غلبه دارد الا پنج نور، یعنی به جز پنج تن اهل بیت عصمت و طهارت بر بقیه انوار نور حضرت ابو طالب برتری دارد. در حدیث دیگری فرمود نور ابو طالب از نور ما هست، خداوند منان 2000 سال پیش از خلقت آدم او را آفریده. اینم باز در کنز الفوائد مرحوم کراجکی. امیر المؤمنان می فرماید که پدرم به من گفت که یا بنی الزم ابن عمک، پسرم از پسر عمویت هرگز جدا نشو، فانک تسلم به من کل بعث، اگر با پیامبر بودی از هر مشکل تو آسوده ای عاجلن و عاجل در دنیا و آخرت. ابن عبدالحدید در جلد 14 شرح نهج البلاغه نقل کرده. باز امیرالمؤمنین قسم می‌خورد ما مات ابو طالب حتی اعطا رسول الله من نفسه رضا. حضرت ابو طالب از دنیا نرفت جز اینکه پیامبر را شادمان کرد با اعلان ایمان خود. اینم ابن عبدالحدید نقل کرده. باز امیرالمؤمنین دستور می‌داد افرادی برن مکه از طرف حضرت ابو طالب حج بیاورن. این را علامه مجلسی در بهار نقل کرده. از امام سجاد علیه السلام سوال کردن راجع به ایمان ابو طالب، فهمو خیلی جای شگفته، این همه اشعار عجیبی که او گفته و این حضرت فاطمه بنت اسد جزو سابقات الاسلامه و در اسلام جایز نیست که زن مسلمان و موحد همسرش کافر باشد و پیامبر چین دوتا را از هم جدا نکرده، دلیل روشنی هست بر ایمان حضرت ابو طالب. امام باقر علیه السلام می فرماید اگر ایمان ابو طالب را در یک کفه ترازو و ایمان دیگران را در کفه دیگر بگذارند لرجح ایمانه، کفه ترازوی ایمان حضرت ابو طالب بر دیگران برتری پیدا می کند. از امام صادق هم احادیث فراوان داریم که به یکی دو مورد اکتفا می کنه. فرمود مسئله ابو طالب مسئله اصحاب کهف که ایمان خود را مخفی نمودن، شرک را ابراز کردن، که خدا دو برابر به آنها اجر و پاداش داد. این در اختصاص شیخ مفید. در حدیث دیگر که کلینه در اصول کافی نقل کرده، امام صادق می فرماید راست نمیگن، دروغ میگن، چگونه ممکن است حضرت ابو طالب کافر باشد در حالی که او فرموده که علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیین کموسا خطفی اول الکتبه، مگر نمیدانید شما محمد را پیامبر یافته ایم همانند موسای کلیم که در سرلوحه کتاب نبوت آمده است. از امام کاظم هم روایتی داریم که فرمود حضرت ابو طالب محل